السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت دارين بگفتيم اجتهاد دو نوع است، اجتهاد مطلق و تجزي در اجتهاد. دیروز درباره اجتهاد مطلق مقدار صحبت شد، اما تجزی در اجتهاد. در تجزی در اجتهاد بعضی گفتن که ممکنه و دلیلشون میده که بلوجدان میبینیم که بعضی از اشخاص در چند تا مسئله مجتهدن، اما در بقیه مجتهد نیستن. قول دوم این شد که تجزی در اجتهاد اصلا واجبه. چون که اجتهاد مطلق را که قبول دارید، اجتهاد مطلق بدون تجزی امکان ندارد. کسی که در همه مسائل مجتهد است، یک دفعه که در همه مجتهد نشد، تک تک مسائل رو که بررسی میکرد در اونها مجتهد میشد و کم کم و کم کم رسید به این که در همه مسائل شد مجتهد. پس تجزی مقدمه اجتهاد مطلقه و اجتهاد بله
وجوبش عقلیه. در واقع
نفهمیدم
وجوبش عقلیه.
خب بله، خب
من از آقای اینه که وجوب عقلیه.
بله،
دیروز صحبت دوستانی بود که وجوب، آیا وجوب عینی یا عینی یا غیر عینی، واسه بحث وجوب شرعی نیست که اصلا وجوبش عینی باشه. وجوب عقلیه، یعنی از باب عقل داریم میسنجیم.
بله،
چون وجوبش از باب عقلی داریم، استحاله و بحث استحاله وجوب عقلی مطرحه.
بله، اون از نظر شرعی و روایات بعد ممکنه بیاد اصلا، از روایات کدام یکشون کنه. قول سوم که امروز وارد میشیم اینه که تجزی در اجتهاد اصلا ممتنعه، امکان نداره. و دلیلی که آوردن اینه که تجزیه در اجتهاد معناش اینه که در مسئله، در این مسئله یا مسئله این باب فرض کنید، در باب حج در مسائلش مطالعه کرده و این شده مجتهد، حالی که امکان ندارد. به علت این که در هر مسئله که انسان مطالعه کند و مدارک اون مسئله بررسی کند، احتمال میده که شاید در اون مسائلی که مطالعه نکرده و دقت نکرده مطالبی باشد که مربوط به همین مسئله است که شما میگین مجتهد هست. و با این احتمال که ممکن است در اون مسائلی که مطالعه نشده مطالبی باشد مربوط به همین مسئله، طبیعی است که در خصوص این مسئله براش ملک اجتهاد پیدا نخواهد شد. و چون پیدا نخواهد شد، پس بنابراین تجزی در اجتهاد اصلا امکان ندارد. این حرف رد شده به این که بحث ما در جایی است که این کسی که این مسائل را بررسی کرده اطمینان پیدا کرده که اون مسائلی که اونها را مطالعه نکرده هیچ دخالتی در این مسائلی که مطالعه کرده نداره. اطمینان داره که درباره این چند تا مسئله که مطالعه کرده تمام ادله همینک او دیده و هیچ دیگه دلیلی در غیر این، در غیر اون چه مطالعه کرده نیست که احتمال بده که پس اینجا هم براش ملک اجتهاد پیدا نمیشه. پس بنابراین تضادی در اجتهاد ممکن هست، ملکه حاصل میشه. و کسانی گفتن ممتنع، یکی این بود که احتمال مده در اون چه مطالعه نکرده مطالبی باشد مربوط به همون چه مطالعه کرده، که الان رد شد. قول دو، احتمال دومشون، اون آقون که میگن تجازی ممکن نیست، میگن ملکه یک امر بسیطیه، چون ملکه یک کیفیت نفسانی هست مثل زن و یقین و اینا که امر نفسانی هستن و بسیطن. وقتی که بسیط بودن قابل تجزیه نیستن که جز جز بشن بگیم در این مسئله متجازی است در اون مسئله نیست. پس اگر این ملکه پیدا شد لامحاله این ملکه است درست و اطمینان دارد، بقیه در اشتحالات ندارن. اگر هم پیدا شد که در این مسئله هم مشترد نخواهد بود. مرحوم آقای خوئی طبعا در استادشون محقق اصفهانی و عراقی و مرحوم آخون، این آخون قائلن به این که این از باب اشتباه تبعیض در افراد کل نیست با تبعیض در اجزاء کل. این آخون که میگن امکان ندارد، چون ممکن است که در اون مسائلی که مطالعه نکرده مطالعه باشد مربوط به این مسئله، اشتباه اینجاست که ما نمیخوایم بگیم که یک کل تجزیه میکنیم، بگیم این مسئله و اون مسئله، بعضش در این مسئله است و بعضی است در اون مسئله. حرف ما اینه که این کسی که ملک اجتهاد پیدا کرد در هر مسئله این ملکه براش پیدا شده، پس افراد ملکه متعدد هستند به عدد همین مسائل. پس اگر مثلا ما 10 مسئله داشتیم، 10 تا ملکه اجتهاد داریم و تجزیه معناش حصول بعض این افراد کلیست. این افراد کلی که ما 10 تا فرض کن مسئله داریم و 10 تا ملکه اجتهاد داریم، اون وقت تجزیه معناش اینه که در بعض از این افراد کلی این شخص ممکنه دون بعضی، و تجزیه در بعض افراد به مکان من الامکان، به حیثی که به قول بعض آقایون تصدیقش احتیاج به بیش از تصورم نداره. چون وقت ملکای متعدد بود، ملکای متعدد و هیچ کدام به دیگر ربطی هم نداشت، ما در بعضی از این به اصطلاح ملکایی که پیدا شده مشتهد هستیم و در بعضی هم نیستیم. وقت از این قول کسی از این ممکن نیست، مرحوم سید علی قزوینی در حاشیه که دارن ایشون تعبیر میکنن به قول سخیف و قول شاس، که ما بدیم که مثلا در بعضی از مسائل مشتهده و در دیگری مشتهد نیست، این قول شاس است که قابل قبول نیست. تمشن که انشاءالله فردا اللهم صل علی محمد، بله فردا که دو سبب شهادت و انشاءالله اگر زنده بودیم روز شنبه میشه، بله. خیلی از کنم امروزم سالگرد درگذشت مرحوم آیت الله سید علی قاضی. سید علی قاضی استاد اخلاق و عرفان آقایون مراجع بوده، آقای میلانی و آقای خویی و هم دوره این آقایون که ما اکثر بجانبی اون اکثرشو نداره مایی. اون وقت مرحوم های علم خدا نقل میکرد، علم های سبزواری، ایشون میگفت که آقای میلانی و عده از مراجع قوم 5 سال درس همین استاد علی قاضی رفتن، درس اخلاقیشون و عرفانیشون. بعد از 5 سال یه تغییری که ما در این آقایون دیدیم، آقای میلانی مثل بلبل صحبت میکرد. آقای علم گفت وقتی مشهد آمد او بیان آقای میلانی نبود، بعد از چند سال درس قاضی رفتن این بیان اینجور پیچیده شد که درست آدم نمیفهمید حرفشون چیه. یعنی بعد از درس باز ما سوال میکردیم که فرمان شما چه بود، تا معلوم را بریم که فرحلشون چی بود اصلا، و را به تنهای گفته درس درست مطلعشون معلوم نمیشد. این یه مطلبی بود چون داده بود. یکی این که آیمینانی اگر در گوش هم فرس میدادی از خودش دفاع نمی کرد، سرش بول میداخت. و یکی این که اصلا از کسی گله هم نمی کرد آیمینانی. این رو که من از خودش هم شنیده بودم که خدمتشون بودم و مناسبتیشون فرمودن من بنای گله ندارم، ولی این نیست که آقایون میگن. و مسئله آخر این که تا درس آیمین رونق پیدا میکرد جمعیت شاگرد زیادتر میشد، یا ساعت شد تغییر میداد یا جا عوض میکرد. اگر نجف بود میرفت کربلا، کربلا بود نمان نجف. یا ساعت ده اگر بود هشت میشد، اگر هشت بود نو میشد. یا ساعت تغییر میداد یا جای درس تغییر میداد تا با شاگرد کم بشن و این نتیجه چند سال درس استادی قاضی بودن. که بالاخره بشر الله بود در وقتی که شاگردا زیاد ده خوشحال می شدن، بعد این خودش برخلاف اون برنامه درسیشون بوده و رضا باز جا عوض می کرد یا ساعت عوض می کرد که شاگردا کم بشه، که شاید اون فکری که به ذهنشون آمده در ذهنشون نمانه. این مرحومای علمه خدا نقل می کرد که آیمینانی اینجوری بود و بالاخره به اینجا رسید. در صورت این آقای اصدالی قاضی یک همچه آدمی بوده که این آقایون در اخلاقشون میرفتن و تجزیه اخلاقشون هم این مسائلی بود که قسمت بنده بیان کرده. خیلی خدا برای شادی رو ایشون و همه آقایون یک صلوات بفرستید.